جانبی به این موضوع واکنش نشون داده و اعلام کرده که در حال حاضر واردات گوشی ماهانه 1 میلیون دستگاهه و به هیچ وجه افزایش قیمت یا کمبود گوشی در بازار وجود نداره. ولی قطعا این معافیت که برداشته بشه قیمت گوشی حتما افزایش داشته.
خیلی خوب، متشکرم از اینکه خبرهای حوزه موبایل در اختیار شنوندگان برنامه 98 رو گذاشتین. خانم چمنی عزیز سپاسگزارم، شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. خانم ساحره چمنی بودن، خبرنگار حوزه موبایل 98 رو. همچنان ادامه داره هرچند که لحظات پایانی برنامه است. براتون خبر دارم، اون هم ترین های اقتصادی که دیروز هم براتون داشتیم، امروز هم تقدیم حضورتون میکنم. ولی با توجه به زمان ببینم چند تاشو میتونم براتون بخونم. لوکس ترین برندهای جهان، الان میخوام درباره لوی ویتون با شما صحبت کنم. معرفی برترین برندهای لوکس جهان توسط مؤسسه اینتر برند نشون میده که با وجود کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان، محبوبیت و فروش این برندها در سطح جهان رو به افزایشه. براتون بگم که مهمترین معیارهای رتبه بندی در گزارش امسال شامل، جالبه بدونید که، عملکرد مالی برند، نقش نام برند در تصمیم مشتری برای خرید و میزان رقابت پذیری برند در مقایسه با سایر برندها بوده و طبق یافته‌های این مؤسسه 9 برند برتر جهان در مجموع عدد جالبه 117.78 میلیارد دلار ارزش دارن. الان براتون به تفکیک میگم، ارزش برند لوی ویتون 32.223 میلیارد دلار بوده. بعد نام برندهای بعدی شنل هست، هرمس هست، گوچی هست، کارتیه هست، دیور هست، تیفانی، بربری و پرادا. خیلی قشنگ و مهمه، گرانترین و ارزانترین اثر حراج تهران. براتون بگم که در 11 دوره از حراج تهران از مجموع 80 اثر به نمایش در اومده 74 اثر فروخته شده. مجموع فروش آثار در 11 حراج تهران مبلغی در حدود 42 میلیارد تومان اعلام شده. آثار هنرمندانی چون منیر فرمان فرمائیان، محمد احسائی، حسین زندرودی، پرویز تناولی، سهراب سپهری، محمود فرشیان، کوروش شیشه‌گران و چند دیگر در این دوره که حضور داشتن حالا عرضه شده. و جالب ببینید که گرانترین اثر سر شاعر بوده، پرویز تناولی اون رو خلق کرده. قیمت فروشش رو هم براتون دارم، 32 میلیارد ریال. و ارزانترین اثر بدون عنوان از جمشید سماواتیان بوده، قیمت فروشش رو براتون دارم، 400 میلیون ریال. امیدوارم که برنامه امروز امشب 98 ها و سری جدیدش مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ما کماکان پیشنهادهای شما رو پذیرا هستیم، هرچند که امروز هم به دستمون رسیده و با جان دل توجه میکنیم و نگاه و خواسته شما عزیز شنونده برامون بسیار حائز اهمیت هست. و خب ما شنبه هم با همین گروه کاری و همین شکل و شمایل حتما بهتر در خدمت شما خواهیم بود و برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در انار اطراگین آسمانی متبلور است، انار دلی رو ماند که بر کیسرها میتابد. خدا حافظتون.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
ای دیار سروها و لاله ها ایران من، ای شکوه ایستاده روی پا ایران من، می شود در امتداد کوچه هایت رفت و رفت تا هزار و یک شب افسانه ها ایران من. نام تو چون بیرق خورشید از روز ازل می درخشد بر فراز قله ها ایران من. اولین سجاده یک تا پرستی خاک توست، ای بهشت ذکر و تسبیح و ثنا ایران من، ایران من، ایران من. ای دیار سروها و لاله ها ایران من، ای شکوه ایستاده روی پا ایران من، می شود در امتداد کوچه هایت رفت و رفت تا هزار و یک شب افسانه ها ایران من.
تا جان تن من باشد ایران وطن من باشد، نامش نفس هستی من، خاکش کفن من باشد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام به ابن وهب فرمودند هر کس که سه چیز را به او بدهند از سه چیز دیگر محروم نخواهد شد. به هر کس دعا را بدهند اجابت هم به او میدهند و هر کس که به او توفیق شکر گزاری نعمت ها داده شود به او افزونی نعمت نیز ارزانی می شود و به هر کس که توکل داده شود کفایت نیز بخشیده می شود. امروز هم در خدمت استاد لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. استاد سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمدید، زنده باشید. و در جلسه قبل در نظام اسلامی شما گفتین که با وجود دین همه چیز آسان میشه، ما در خدمتتون هستیم.
بله، در واقع آقای بختیاری ما باید یک عطف توجهی به خود دین بکنیم، ببینیم دین چه بخش هایی داره تا بعد پیوندش رو با این نهادهای مختلف که حالا فعلا بحث ما نهاد دولت هست بهتر تصور بکنیم.
بله،
دین و حالا در اینجا بحث ما دین اسلام هست، سه بخش داره. یه بخش از آموزه‌های دینی مربوط میشه به عقل و روح ما که بهش میگیم اصول دین، یعنی مثلا بحث توحید، بحث معاد، بحث عدل که از صفات خدای متعال هست، بحث رهبری الهی یعنی نبوت و امامت و ولایت، اینها جزء اصول دین هست. اینا مربوط به ساحت عقل و روح انسان میشه. بخش دوم دین مباحث مربوط به اخلاق هست. مباحث مربوط به اخلاق که در حوزه فضائل و رذائل در واقع مطرح میشه، اینها مربوط به نفس انسان میشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که نفس ما از منظر دینی باید تلاش بکنیم که متصف بشه به فضائل. مثلا فضیلت جود و سخاوت بعد بیاد به جای مثلا بخل و حسادت، فضیلت مثلا توکل و توسل و عرضم بزرگ شما اخلاص و صدق و صفا، اینا بعد بره به اصطلاح مستقر بشه و جایگزین یه چیزهای دیگه ای مثل کذب و کبر و عجب و ریا و اینجور چیزها بشه. یعنی ما یک حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم به نام حدیث جنود عقل و جهل که اونجا 75 تا شاخص در حوزه فضائل ذکر کرده به عنوان جنود عقل و 75 تا شاخص به عنوان رذائل ذکر کرده زیل عنوان جنود جهل. در واقع جهل یعنی مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی که ما ممکنه گرفتارش بشیم و ما عقلگرا هستیم زمانی که از اون به سامانی های مادی و معنوی خلاص بشه. بنابراین بخش اخلاقی دین مربوط به نفس انسان میشه. اخلاق هم فعله، منتها فعل نفسه. مثلا وقتی کسی اخلاص میورزه، تواضع میورزه، در نفس خودش یه حس و حالی داره. وقتی که ریا میکنه، وقتی که تکبر میورزه، در نفس خودش یه جور دیگه ای هست. اینو من و شما الان به چشم نمیبینیم، ولی کسی که داره ریا میکنه در نفس خودش با یک فعل نفسانی ویژه‌ای مواجه میشه. و سطح سوم دین مربوط میشه به سطح رفتارها، یعنی ما میخواییم که با استفاده از بخشی از دین در واقع به رفتارهای خودمون سر و سامان بدیم که این بخش اسمش هست فقه. فقه در واقع آمده برای اینکه حقوق و تکالیف رو در عرصه های عینی برای ما مشخص بکنه. به تعبیر زیبای شهید صدر، فقه آمده لتنظیم حیات الانسان. فقه میخواد که زندگی انسان رو نظم ببخشه. مثلا نماز خواندن یه فعلیه که ما میبینیم.
بله.
روزه گرفتن، ممنوعیت سرقت، ممنوعیت تهمت، غیبت، چون بعضی از افعال هم هست که دو وجه داره، هم وجه فقهی داره هم وجه اخلاقی. مثلا غیبت و تهمت از نظر فقهی حرامه چون یه فعل زبان هست، یعنی زبانی که داره غیبت میکنه یا تهمت میزنه. از نظر اخلاقی هم مذمومه، چون وقتی طرف داره غیبت میکنه یا تهمت میزنه در نفس خودش خیلی خرسنده و خوشحاله از اینکه داره علیه دیگری در واقع صحبت میکنه.
درسته.
برای همینه که یک چیزی به نام سیاست در سطح دانشی وقتی مطرح بشه ما میگیم که سه تا بخش داره، یعنی دانش سیاست در اسلام از منظر دینی البته سه تا بخش داره.
بله.
یک بخش مربوط میشه به حوزه باورهای سیاسی. باورهای سیاسی یعنی همون حوزه اصول دین. شما در باورهای سیاسی الان تو تفکر اسلامی توحید رو دارید، نبوت رو دارید، امامت رو دارید، عدالت رو دارید، اینا همه باورهای سیاسی شما رو شکل میده. یعنی شما به لحاظ باورهای سیاسی میشید توحیدگرا و پرهیز کننده از طاغوت. به لحاظ باور سیاسی میشید معتقد به رهبری الهی، یعنی اون بحث ارکان چهارگانه‌ای که قبلا عرض کرده بودم، رهبری بالاتر از دولت و بر فراز دولت قرار میگیره و حتی در مکه هم که هست پیامبر واجب الاطاعه هست با اینکه هنوز دولتی تشکیل
نداده.
یا امام خمینی رو گفتیم که مثلا سال 56 هم واجب الاطاعه هست چون رهبره با اینکه هنوز دولتی تشکیل
نداده.
در سطح اخلاق که میاییم با اخلاق سیاسی مواجه میشیم. یعنی چی؟ یعنی باید کارگزاران و عموم مردم به لحاظ اخلاقی به سمت فضائل برن، از رذایل دوری بکنن، حسود نباشن. آقای بختیاری، ما خیلی از مشکلاتمون که تو جامعه پیش میاد به خاطر حسادت. حسادت یعنی چی؟ یعنی این فرد حسود از موفقیت همکاران خودش، مردم خودش، کشور خودش ناراحت میشه. اگه ببینه یه کار موفقی داره پیش میره، یه برنامه موفقی در دست انجام هست داره پیش میره، حالا این یه همکار باشه یا یک نهاد باشه، ببینید به لحاظ سیاسی من ببینم که در حزب رقیب من داره یه کار خوبی پیش میره، دارن برای کشور مثلا یه کار خوبی انجام میدن، این نمیخواد اون انجام بشه، یعنی از موفقیت دیگران ناراحت میشه. حالا اگر همین حسود نباشه، جواد باشه، چه اتفاقی میفته؟ از موفقیت دیگران خوشحال میشه، از اینکه یک برنامه مثلا در تلویزیون میدرخشه خوشحال میشه، همکارش هم خیلی خوشحال میشه. اگه حسود بود ناراحت میشه، میگه اینو چیکار کنیم که یه جوری از بین بره. حزب سیاسی رقیب برنامه خوبی به نفع کشور داره انجام میده، خوشحال میشه، میگه آفرین عجب برنامه خوبی، حمایت میکنه، تقویت میکنه. ولی اگر حسود باشه میگه ای داد بیداد، ای وای اینا با این برنامه خوب محبت مردم رو جلب کردن، رأی خواهند آورد، پس یه کاری کنیم این چی بشه؟
تخریب بشه.
ببینید یه فعل اخلاقیه ولی بلا فاصله تأثیر میگذاره روی دیگر در واقع حوزه ها. و سطح سوم که بحث رفتارهای سیاسی هست، اونجا دانشی شکل میگیره به نام فقه سیاسی. این که ما یه سری دانش های سیاسی اسلامی داریم مال این هست، مال همین بحثه. ما فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و عرفان سیاسی رو تو اون ساحت باورها مطرح میکنیم که بینش سیاسی ما رو شکل میدن. اخلاق سیاسی و تربیت سیاسی رو توی بخش دوم داریم، یعنی ساحت اخلاق و نفس. فقه سیاسی و علوم سیاسی مثل جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، اینها رو در بخش سوم داریم
رفتارها.
که حوزه رفتارها میشن. حوزه رفتارها دو بخش میشن، بخششون بحث تکالیف شرعی هستن که جنبه ارزشی و دینی دارن، بخششون هم بخش تجربی هستن که ما از تجارب بشری در واقع استفاده میکنیم، مخصوصا در حوزه ساختارهای سیاسی و نهادهای سیاسی.
خیلی متشکرم استاد. ممنونم که همراه ما هستید. تا الان در بحث رابطه دین و سیاست تقسیم بندی سطوح دین اسلام رو داشتیم که اصول دین بود، اخلاق بود، رفتارها بود و دانش سیاسی در اسلام از نظر اسلام رو بررسی کردیم و اون رو هم به سه رکن تقسیم کردیم. رکن آخر که رفتارها بود به دو بخش تقسیم شد، یکی تجربی، یکی هم تکالیف شرعی.
بله، به همین خاطره که وقتی ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم آیه بختری، از همه این دانش ها مطلب داره. یعنی ما در قرآن کریم آیاتی داریم که مربوط به حوزه فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و عرفان سیاسی، یا به تعبیر عام همون باورهای سیاسی میشه و بینش‌های سیاسی رو توضیح میده.
بله.
و هم در سیره پیامبر، یعنی دیگه چون آیات قرآن در سیره پیامبر متجلی شده دیگه. و آیاتی داریم که مباحث مربوط به اخلاق سیاسی رو توضیح میده. من مثال میذارم، مثلا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت یه آیه مربوط به حوزه توحید سیاسی، در واقع باور سیاسی توحیدی که ملازم هست با اجتناب از طاغوت. یا آیه‌ای که مثلا میگه بحث انبیا رو مطرح میکنه، اینکه ضرورت داره رهبری انبیا، مثلا مربوط به حوزه باورهای سیاسی میشه. ولی مثلا آیه انما المؤمنون اخوه که یک حکم اخلاقی هست،
میشه جز افعال اخلاقی،
میشه با در حوزه اخلاق سیاسی مطرح میشه. حالا این تفسیر حضرت امام هست که من دارم میگم. امام میفرماید که همین حکم اخلاقی هم سیاسیه. چرا؟ چون با انما داره میگه، میگه انما المؤمنون اخوه. اخوت در عرصه روابط سیاسی اگه بخواد اتفاق بیفته، میگه فقط مؤمنان با هم برادرن. یعنی چی؟ یعنی شما با مؤمنان رابطه برادری برقرار کن، رابطه برادری رو با غیر مؤمن برقرار نکن. اونجا سطح رابطه طبیعتاً یه کمی پایین تر میاد که حالا من انشاءالله بعداً توضیح خواهم داد. و بعضی از آیات و روایات و سیره هم در حوزه فقه سیاسی و یا رهیافت‌های تجربی سیاسی قرار میگیره، مثلا باعث مربوط جامعه شناسی سیاسی و اینها. میخوام وارد دیگه دوره مدینه بشم. بله. ببینیم بحث دولت سازی و جامعه سازی چگونه پیش میره با همین هشت بحثی که گفتیم. ما الان تو بحث اول هستیم که ضرورت تأسیس دولت اسلامی هست. یعنی پیامبر دولت اسلامی رو
چرا تشکیل
داد؟ برای چی تأسیس میکنه؟ که بخشی مربوط میشه به اجرای شریعت. یعنی ما یه سری از احکام و تکالیف الهی و قرآنی و شرعی رو داریم که بدون تأسیس دولت اینها اجرایی نمیشود، اجرا نمیشه. در برنامه گذشته اشاره کردم حتی مردم بخوان مؤمن زندگی بکنن، اگر دولت اسلامی نباشه این زندگی و زیست مؤمنانه براشون سخت میشه، به صرفه دیگه نیست. دولت اسلامی تشکیل میشه تا این زندگی و زیست مؤمنانه رو برای اینها به صرفه بکنه. یک کتابیه به نام مکاتب الرسول که خدا رحمت کنه این رو آیت الله احمدی میانجی نوشتن. من امروز جزء سوم این کتاب رو آوردم.
بله بسیار.
میخوام بخش هایی از سندی رو اشاره بکنم، البته که به قانون اساسی مدینه یا وثیقه مدینه مشهور هست. در این سند که البته این مکاتب الرسول رو حالا من بگم خدمت بینندگان عزیز که مکاتبات پیامبر، مکتوبات پیامبر، یعنی پیمانهایی که با قبایل مختلف امضا کردن و یا مکاتباتی که با سران کشورها در اون روزگار داشتن، مثلا خود امپراتور ایران، اینها توی این مکاتب الرسول آمده و یعنی نامه های پیامبر. این کتاب عربیه ولی اسم فارسیشو مثلا اگه عنوان فارسیشو بگیم یعنی نامه های پیامبر. پیامبر وقتی که وارد مدینه شده، آقای بختیاری خیلی جالبه این سیره، خب خیلی ها دوست داشتن پیامبر بره خونه اونها.
بله.
و اگه پیامبر میرفت خونه مثلا یه کسی، خب این چه پیامدهایی داشت دیگه. اون فرد بالاخره از این به قول امروزی ها از این رانت استفاده میکرد دیگه. پیامبر رفته بود خونه او، ورود و خروج، نمیدونم چی، نزدیکی با پیامبر، رابطه با پیامبر، دسترسی به خیلی اتفاق. یه تدبیر زیبایی پیامبر داره در ورود به مدینه، میگه که شما کاری به شطور من نداشته باشید، این شطور مأموره که کجا فرود بیاد، هر جا این شطور فرود آمد ما اونجا پیاده میشیم و مسافر میشیم. حالا من دیگه وارد این داد میخوام بگم اینقدر دقت داره حضرت که یه وقت یک طرفی بالاخره تمایل پیدا نکنه، یه جوری نشه که از هم اول یه اختلافی پیش بیاد و یک اتفاق خاصی بیفته. البته راجع به خود این مدینه هم بعد من یه نکته سیاسی چون داره بگم، گاهی هم با سوء فهم مواجه شده. تا قبل از آمدن پیامبر به مدینه اسم اینجا یثرب هست.
بله.
وقتی پیامبر آمده اینجا شده مدینه تون نبی. مدینه آقای بختری یه اصطلاح سیاسیه. مدینه یعنی نظام سیاسی. مدینه غیر از بلده، بلد یعنی شهر. در قرآن هم آمده لا اقسم به هذا البلد. اینجا بلد البته منظور مکه است، ولی بلد در عربی معنی شهره. مدینه در ادبیات اون دوره و قرن‌های بعدی و حتی قرون قبلی به معنای نظام سیاسی هست. مثلا شما الان آثار فیلسوفان سیاسی ما رو نگاه کنید، وقتی میخوان از دولت صحبت کنن تعبیر مدینه رو به کار میبرن.
درست.
مدینه فاضله یعنی نظام سیاسی فاضله، مدینه فاسقه. حتی اینکه به یونانی ها به ما میگفتن پرسپولیس. پرسپولیس خب پرس که همون پارسه، فارسیش میشه ایران شهر. پولیس که شهره، اینجا به معنی کشوره. ایران شهر یعنی کشور ایران که اونها در واقع به ما میگفتن. بنابراین مدینه النبی یعنی دولت پیغمبر. اینجا چون پای تخت میشه به قول مشهور و به تعبیر عامیانه، حالا تختی نیست ولی به هر حال یعنی مرکز قدرت میشه، این میشه مدینه النبی. البته بعدن اسم اینجا هم میشه مدینه، یعنی اسم این شهر هم میشه مدینه و همین میمونه براش. ولی مدینه النبی یعنی جایی که پیامبر دولت خودش رو اونجا تشکیل داده و مرکز دولتش اونجا شده. یکی از اولین کارهایی که پیامبر کرده حتی قبل از امضای این قانونی که من الان میخوام به بخش های از اون اشاره بکنم، تأسیس مسجده.
بله.
که حالا راجع به مسجد ما حرف زیاد داریم، چون امروز متاسفانه مساجد ما خیلی 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 فاصله گرفته از اون چیزی که مسجد در زمان پیامبر بوده. مسجد در زمان پیامبر قلب شهر بوده، کانون همه فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعات، همه اینها بوده.
همینطور نیست
الان؟ نه دیگه، الان مساجد اکثر اوقات بسته است دیگه، یعنی فقط موقع نماز اگه یه گاهی وقتا نیم ساعتی زودتر مثلا باز بشه، بعد دیگه ما ازش بهره نمیبریم، که اینو بعد یه فکری براش کرد. من سیره پیامبر رو
مساجد تعدادش زیاد شده اما
بهره برداری نمیشه. بهره
برداریش خیلی
چه. یعنی نقش فرهنگی، مذهبی، انسجام بخشی،
سیاسی
و سیاسی مسجد خیلی کم رنگ شده. من حالا به این اشاره خواهم کرد، یعنی در جای خودش که بحث نهادسازی رو خواهم گفت.
بله.
به لحاظ سیاسی خواهم گفت که کارکردهای سیاسی مسجد در عصر پیامبر چی بوده. اما اولین کاری که هر دولتی، هر دولت مترقی البته باید انجام بده، بحث تصویب قانون هست، مخصوصا قوانین اساسی و کلی که وظایف رو مشخص کنه، خط مشی رو مشخص بکنه، سیاست‌های کلان در یک جامعه روشن باید بشه، که این با وثیقه مدینه اتفاق افتاده که من انشالله به یک قسمت‌هایی از این بر اساس همین جلد سوم مکاتب الرسول مرحوم آیت الله میانجی انشالله اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنونم استاد، لطفاً با ما باشید همچنان. خب بحثمون رو با کتاب مکاتب الرسول ادامه بدیم که همونجوری که استاد گفتن اسم فارسیش میشه نامه های پیامبر، در واقع جلد سومش. رسیدیم به مدینه النبی که مدینه به عنوان مرکز حکومت پیامبر معرفی شد و حالا بحثمون رو میخواییم با این قانون اساسی ادامه بدیم. ما در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کردیم که در واقع یکی از اقدامات اولیه و نه اولینه